سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان و عزیزانی که با اینترنت امروز همراه ما هستن. از کلام خدا کتاب خروج باب 17 از آیه 8 به بعد آیات رو خدمت شما عزیزان قرائت خواهم کرد. لطفاً با دقت به این آیات توجه بکنید. سپس عمالق آمدند و در رفیدیم با اسرائیل جنگ کردند. موسی به یوشع گفت مردانی برای ما برگزین و به مصاف عمالق بیرون رو. فردا من با عصای خدا به دستم بر بالای تپه خواهم ایستاد. پس یوشع طبق دستور موسی به جنگ عمالق رفت. و در این ضمن موسی، هارون و هور به بالای تپه برآمدند. هرگاه موسی دستانش را برمی‌افراشت، اسرائیل پیروز می‌شدند و هرگاه دستانش را پایین می‌آورد، عمالق چینه می‌شدند. اما دستان موسی خسته شد، پس سنگی برگرفته زیر موسی نهادند و او بر آن بنشست. هارون و هور نیز یکی از این سو و دیگری از آن سو دستانش را نگاه داشتند. بدین سان دستان موسی تا غروب آفتاب استوار ماند و یوشع به دم شمشیر بر لشکر عمالق چیره شد. خب، متن در واقع در مورد جنگی داره صحبت میکنه که قوم خدا با عمالق دارند. یوشع گروهی رو جمع کرده، موسی به یوشع میگه جنگاوران انتخاب کن، به جنگ عمالق برو، با اونها بجنگ. ولی جالبه که وقتی این جنگ در میگیره، موسی بر بالای تپه ایستاده، دستاشو بلند کرده و در واقع در دعاست، در شفاعت هست برای قوم خدا. و تا زمانی که دستاش بلند هست در دعاست، قوم خدا چیره میشن بر عمالق. هر وقت دستای او پایین میاد، عمالق هستن که بر قوم خدا چیره میشن. و هارون و هور کنار رو ایستادن، دستان رو بلند میکنن و کلام خدا میگه وقتی که دستان موسی تا غروب افتاب استوار ماند، یوشع توانست بر عمالق چیره بشه. در واقع این موضوع امروز کلامی که میخوایم امروز کلام خدا رو بررسی کنیم، موضوع امروز ماست، اهمیت دعا در کلیسا و زندگی مؤمنی. در واقع در اینجا میبینیم جنگ اصلی در دعا انجام میشه. تا زمانی که موسی دعا میکنه، قوم خدا پیروز هستند و زمانی که او دستاش بلند نیست، نمیتونه در حضور خدا اون شفاعت و دعا رو به اونطور که لازمه انجام بده، این عمالق هستن که چیره میشن. این در واقع اصل مهمی است که همیشه در کلام خود روش تاکید میشه. امروز خواهیم دید در تعالیم عیسی مسیح خداوند، در تعالیم رسولان تاکید روی دعا که چطور کلیسا در دعا هست که میتونه بر این جهان غالب بشه. ما مسیحیان در زندگی فردیمون اگر نقش اصلی رو به دعا بدیم، اگر اهمیت دعا رو در زندگیمون درک کنیم، زندگی مسیحی پیروزمندی خواهیم داشت. آن مسیحیانی خواهیم بود که کلام خدا میخواد. و اگر دعا در زندگیمون نقش اصلی نداشته باشه، متاسفانه نمیتونیم اون مسیحیانی باشیم که کلام خدا از ما انتظار داره. متأسفانه با خیلی از مسیحیان که امروز صحبت می‌کنیم، وقتی در مورد دعا صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که خیلی از اونها وقت کافی به حضور خدا و دعا نمیتونن بدن. معمولاً اولین چیزی که از زندگی ما حذف میشه دعاست. اگر سرمون شلوغه، اگر مشغله‌های زیادی داریم، خیلی از مسیحیان متأسفانه دعا رو اونچنان که باید بهش اهمیت نمیدن و به همین دلیل در زندگی روحانی اونها اون تر و تازگی، اون تقدس، اون پاکی، اون تغییر نیست. در حالی که ابزاری که خدا به ما داده برای تغییر دعاست. ما در دعاست که تغییر میکنیم. خیلی از عزیزان پیش ما میگن براشون دعا میکنیم. من این اسارت رو دارم، من این مشکل رو دارم، من این مسئله رو دارم. ما خادمی براشون دعا میکنیم. ولی بعد از یک سال دو سال میرن برمیگردن و همون مشکل داره دوباره تکرار میشه. من دوباره همون مشکل رو دارم و دوباره بعد براشون دعا کنیم. و خیلی از اوقات وقتی با این عزیزان صحبت میکنیم، متوجه میشیم که مشکلشون این است که اونا وقت کافی برای دعا به حضور خدا نمیدن. و در واقع در دعاست که ما تغییر میکنیم. اگر من در حضور خدا وقت کافی به خدا نمیدم، اون اسارت، اون مشکل، آنچه که من رو اذیت میکنه، اتفاقی برای من نخواهد افتاد. در واقع دعا جایی است که ما در حضور خدا در اونجا عوض میشیم و دعا ابزاری است که خدا به ما داده برای تغییر جهان. ما دعا میکنیم برای اینکه وقایع اطرافمون عوض بشن و ما دعا میکنیم برای اینکه ما خودمون عوض بشیم. دعا ابزار اصلی است که خدا در اختیار ما گذاشته، چه برای تغییر جهان، چه برای تغییر خودمان. و مسیحیانی که نمیدونن اهمیت دعا در زندگیشون چقدر زیاد هست، چقدر مهم هست، متاسفانه نه خودشون تغییر خواهند کرد و نه بر جهان اطراف خودشون میتونن تأثیر بگذارن. این راز الهی است. خدا انسان رو، انسانی که خودش خلق کرده، خوانده، دعوت کرده که با او همکاری کنه برای سلطنت بر دنیا، برای اداره دنیا. دعا ابزار ماست برای اینکه ما با خدا همکاری میکنیم و هیچ اتفاق مهمی در این دنیا نمیفته مگر اینکه قبلش فرزندان خدا برای این موضوع دعا کرده باشن. و خدا در واقع ما انسان‌های ضعیف و فانی رو دعوت کرده که همکاران او باشیم. با او در دعا متحد بشیم و او در پاسخ به دعای ماست، در پاسخ به دعای فرزندان خودش هست که وقایع رو شکل میده. و در این مورد یه مقدار بیشتر میخوایم تأکید بکنیم، به زندگی خود عیسی مسیح نگاه بکنیم. خود عیسی مسیح به عنوان پسر خدا، او در انسانیت خودش وقتی که جسم پوشیده مرتب وقت به دعا میده. مثلا در انجیل لوقا، انجیل لوقا انجیلی است که وقتی اون رو میخونید مرتب به دعاهای عیسی اشاره میشه. بارها و بارها انجیل لوقا اشاره میکنه که عیسی به خلوت رفت و دعا کرد. اگر پسر خدا عیسی مسیح در انسانیت خودش، او الوهیت داره، او پسر خداست، او شخصیت دوم تثلیث است، ولی اون شخصیت دوم تثلیث نیاز داره که با پدر مرتب مشارکت داشته باشه. پدر، پسر و روح القدس در اون تثلیث ازلی که وجود داشت همواره با هم در مشارکت و ارتباط بودن و عیسی پسر خدا در انسانیتش هم نیاز به این مشارکت داره. ولی دعاهای عیسی فقط مسئله مشارکت او نبود. عیسی با دعاها هم باز داره روی مسیر وقایع اثر میگذاره. پادشاهی خدا رو عیسی اعلام میکنه، برای گسترش پادشاهی خدا عیسی معجزات میکنه، مریضان رو شفا میده، دیوها رو بیرون میکنه، نان رو تکثیر میکنه. در خدمت عیسی ما میبینیم که چطور پادشاهی خدا گسترش پیدا میکنه. ولی یکی از ابزارهایی هم که به واسطه اون پادشاهی خدا بعد گسترش پیدا میکرد، حتی در زندگی عیسی دعا بود. و عیسی برای بعضی مسائل حتما دعا میکنه که اون اتفاقات بیفتن و او هم باید دعا میکرد که بعضی اتفاقات بیفتن. در زمانی که اومد دستگیر بشه او میگه به پتروس که پتروس من دعا کردم تا ایمان تو تلف نشه. شیطان میخواست ایمان تو رو از بین ببری ولی من دعا کردم تا ایمان تو تلف نشه. در انجیل یوحنا عیسی مسیح دعا میکنه. پدر دعا میکنم اینها رو از شریر نگاه داری. پدر دعا میکنم تا آنها یک باشن. برای اتفاقاتی که بعد بیفته عیسی دعا میکنه. یعنی حتی برای عیسی پسر خدا هم دعا ابزاری است برای شکل دادن به واقعیت. برای برقراری پادشاهی خدا. برای اینکه آنچه که لازم است انجام بشه باید دعایی بشه و در پاسخ دعای پسر پدر دعایی رو جواب میده. و ما هم وقتی دعا میکنیم در واقع به یک معنی وقتی به نام عیسی مسیح میطلبیم در نقشی که خدا به ما داده به عنوان فرزندان داریم به واقعیت شکل میدیم. و اینو در زندگی عیسی میبینیم که عیسی دعا رو به عنوان یکی از ابزارهای مهمی در زندگی خودش روش تاکید میکنه که واقعیت جهان خارج رو شکل میده و پادشاه خدا رو گسترش میده. میبینیم در لحظات خیلی مهم از زندگی عیسی دعا میکنه. در زمان تعمیدش میگه و عیسی دعا میکرد و روح القدس مثل کبوتری برای قرار گرفت. در زمان تبدیل هیئت میگه عیسی دعا میکرد. در انجیل لوقا مخصوصا در این وقایع تاکید روی دعا هست. عیسی دعا میکرد و بعد او تبدیل میشه. در جتسیمانی عیسی دعا میکنه. قبل از که دستگیر بشه عیسی باید آماده بشه برای اون پیاله و اون اتفاقات و دعا میکنه و شاگرداش هم میخواد که اونها هم با اون دعا کنن، کنار رو باشن. و ولی متاسفانه اونها در خواب هستن، ولی او باز دعا میکنه. در روی صلیب او دعا میکنه. در همه وقایع مهمی که مربوط به زندگی عیسی هست عیسی دعا میکنه، علاوه بر زمانهای دیگه که او به خلوت میره و وقت کافی با خدا میره. این آیه مخصوصا خیلی جالبه، لوقا 5:16. این آیه رو بعدا نگاه کنید، لوقا 5:16. اما عیسی اغلب به جاهای دورافتاده میرفت و دعا میکرد. اما عیسی اغلب، این کلمه اغلب رو خودش تاکید کنم، اما عیسی اغلب به جاهای دورافتاده میرفت و دعا میکرد. لوقا 5:16. وقتی عیسی میخواد حتی شاگردانش رو انتخاب بکنه دعا میکنه، میگه عیسی تا صبح در دعامون و بعد شاگرداش رو انتخاب کرد. عیسی مسیح نیاز داشت برای انتخاب شاگردان با پدر در مشارکت و ارتباط باشه و دعا کنه که اشخاص درست رو انتخاب بکنه و تا صبح میگه دعا میکرد و بعد سراغ اون 12 نفر رفت و اونها رو انتخاب کرد. این در زندگی عیسی یک موضوع خیلی مهم است. او اغلب به جاهای خلوت میرفت و دعا میکرد و مرتب اول تعالیمش روی این موضوع تاکید میکنه. دعا کنید. دعای ربانی تو شروع میشه. ای پدر ما که در آسمان نام تو بیاید، پادشاهی تو بیاید. برای اینکه پادشاهی خدا بیاد ما باید دعا کنیم. باز این نقش دعا در آمدن پادشاهی خدا. تا ما دعا نکنیم پادشاهی خدا نمیاد. دعا یکی از مهمترین ابزارهایی است که خدا به کلیسا داده برای اینکه پادشاهی او بیاد و مسیح در دعای ربانی تاکید میکنه که باید دعا کنیم که پادشاهی خدا بیاد. اون وقتی در مورد حساد صحبت میکنه میگه حساد فراوان است لیکن عمل کم. بعد عیسی مسیح بلافاصله چی میگه؟ پس بروید دانشکده‌های الهیات تأسیس کنید. اینو میگه دوره‌های خادم‌سازی بذارید. نه همینو مهمه، باید باشه، من مخالف اینا نیستم، باید یک خادم خدا از الهیتی تعلیمی آماده بشه. ولی بلافاصله یه چیزی میگه عیسی مسیح، دعا کنید تا صاحب حساد، برای حساد چی برسه؟ بفرسته کارگران، بفرسته عمله ها، بفرسته. دعا کنید. تا ما دعا نکنیم برای حساد کارگران نمیان. برای اینکه کارگران خادمی وارد پادشاهی خدا بشن و این حساد عظیم رو برداشت کنن، عیسی میگه دعا کنید. و خیلی تاکیدهای متفاوت در مورد دعا. در اون زمانهای آخر عیسی دعا میکنه، میگه دعا کنید تا فرار شما در زمستان نباشد. وقتی اون وقایع زمانهای آخر اتفاق میفته، میگه دعا کنید که در روز شبات یا زمانهای آخر نیفته این اتفاق، چون فشار بر شما بیشتر خواهد بود. و در تمام تعالیمش عیسی مرتب روی دعا تاکید میکنه. بکوبید تا باز شود، بطلبید به شما داده خواهد شد، بجویید تا بیابید. در مورد اون زن سمج، پیرزن سمج دعا میکنه که اونقدر سراغ اون قاضی ناعادل میره، اونقدر درشو میزنه که در نهایت داد او را میستاند. و میبینیم در همه این موارد عیسی مرتب روی دعا داره تاکید میکنه، مرتب روی دعا تاکید خاصی داره. و خود او هم نمونه کسی است که مرتب در دعاست. او اغلب به جاهای خلوت میرفت و دعا میکرد و نه فقط بو معجزات، شفاها و کارهایی که انجام میداد پادشاه خدا رو گسترش میداد، بلکه همون الگویی رو به ما معرفی میکنه که امروز ما باید از این الگو پیروی کنیم. برای اینکه پادشاه خدا مستقر بشه، گسترش پیدا کنه، ما باید دعا کنیم. و خود عیسی هم دعا میکرد، در مشارکت با پدر از پدر میخواست و پدر به او عطا میکرد. و همون اصل امروز هم برای ما صدق میکنه. ما تا دعا نکنیم پادشاه خدا گسترش پیدا نخواهد کرد. پولس رسول در خدمات خودش مرتب دعا میکنه، میگه لطفا برای من دعا کنید. در رساله افسوسیان دعا کنید تا کلام خدا به قوت به من داده بشه. در رساله کولوسیان دعا کنید که من بتونم کلام به روشنی بیان بکنم. به قرنتیان میگه که دعا کنید دری بزرگ برای من باز شده هرچند مخالفین بسیارم. مرتب از کلیسا دعا میخواد برای اینکه بتونه در باور مخالفین بیسته، برای اینکه بتونه کلام خدا رو درست اعلام بکنه. مرتب درخواست از کلیسا این است، لطفا برای من دعا بکنید. و خود او باز میدونه برای اینکه خیلی اتفاقات در کلیسا بیفته باید دعا کنه. او به کلیسا میرفت، تعلیم میداد، شبانی میکرد، توبیخ میکرد، تشویق میکرد. از نظر فعالیت پولس شخصی است که شبانه روز میدوه، ولی زمانهایی است که او میدونه هیچ کاری نباید بکنه، فقط باید دعا کنه. چون اگر دعا نکنه اون اتفاقات در کلیسا نخواهد افتاد. برای مثال به کلیسا افسوس مینویسه، میگه دعا میکنم تا خدا روح حکمت و کشف رو به شما بده تا چشمان دل شما روشن بشه، تا به همه مقدسین اون امید پرجلالی رو که خدا برای شما در نظر گرفته درک کنید، تا اون قوت بی‌نهایت رو که در رستاخیز مسیح هست درک کنید. ولی پولس دعا میکنه، چون میدونه اگه دعا نکنه اونا متوجه موضوع نمیشن. دعا میکنم تا خدا روح حکمت و کشف رو به شما عطا کنه تا درک کنید. یا دعا میکنه در باب سوم همین رساله افسوسیان، دعا میکنم تا به عرض و طول و عمق و ارتفاع محبت مسیح پی ببرید، تا مسیح به واسطه ایمان در دلهای شما ساکن بشود. دعا میکنه پولس، چون میدونه بدون دعا این اتفاق در کلیسا نخواهد افتاد. هر چقدر موعظه کنه، هر چقدر تعلیم بده، او تعلیمو میده و حتما به ایماندار افسوس خیلی تعلیم داده بود. او 3 سال در افسوس زندگی کرده بود، او این رساله رو به اونا مینویسه. ولی همه این تعالیم کارگر نمیافتاد مگر اینکه او دعا میکرد، که میگه بله این حقایق به شما گفتم، ولی دعا میکنم همه این چیزهای عالی که گفتم به شما، خدا روح حکمت و کشف رو به شما عطا کنه تا شما متوجه بشید داستان چیه. و دعا میکرد پولس. و مرتب در همه رسالاتش ما دعاهای پولس رو میبینیم. پولس مرتب دعا میکنه، چون میدونه بدون دعا اتفاق نمیفته. چون میدونه یکی از ابزارهای مهمی، سلاحهای مهمی که خدا در اختیار کلیسا و او گذاشته بود این بود که دعا کنه تا اتفاق بیفته، و بدون این دعاها هیچ اتفاقی نمیافتاد. و خیلی تعالیم پولس در مورد دعا داره که مرتب میگه که خودت رو وقف دعا کنید. کولوسیان 4:2، خیشتن رو وقف دعا کنید، پیوسته دعا کنید، برای هر نیاز خودتون دعا کنید و در دعا ثابت قدم باشید. رومیان 12:12، رسالات پولس پر از آیات مختلف هست در مورد دعا. در اعمال رسولان باز ما میبینیم که در کتاب اعمال رسولان هیچ اتفاق مهمی نمیفته مگر اینکه قبلش یک دعای جدی شده باشه. روز پنتیکاست 10 روز اینها در دعا روزه بودن شاگردان، و بعد در روز پنتیکاز روح خدا میریزه. ولی روح خدا به یک باره نمیریزه. اونا 10 روز در حضور خدا در دعا و روزه مواظب هستن. وقتی پولس و برنابا اولین سفر بشارتی رو میخوان برن، هنوز معلوم نیست خدا میخواد چیکار کنه با کلیسای انتاکیه. کلام خدا میگه باب 13 اعمال رسولان، اونها در دعا و روزه مواظب بودن. که بعد اونجاست که روح قدس با اونها حرف میزنه، میگه پولس و برنابا رو جدا کنید برای ماموریتی که من بر اونها در نظر گرفتم. و اولین سفر بشارتی اونها شروع میشه که چه نتایج خارق‌العاده‌ای داشت. وقتی پتروس اون پشت بام میره که دعا کنه، در پشت بام هست که رویایی میبینه که بعد فرشته به اون میگه که اشخاصی میان همراه اونها برو. و بعد او به خانه کورنیلیوس میره و در اونجا کورنیلیوس به عنوان اولین نمونه از امت تا پر از روح قدس میشه. در همه این موارد، همین اتفاقات مهم که سرنوشت سازن در کتاب اعمال رسولان، این اتفاقات نمیافتن مگر اینکه قبلش دعایی باشه. دعایی هست خدا کاری انجام میده، دعایی هست خدا مکاشفه میده، دعایی هست یک معجزه اتفاق میفته. حتی زمانی که مسیح پولس رو در راه دمشق ملاقات کرده، به حنانیا ظاهر میشه، میگه برو برای شخص دعا کن، و وقتی که میگه این دشمن تو بود، حنانیا به خداوند میگه بس میکنه، میگه نه من اون رو ملاقات کردم، و میگه زیرا اکنون میره برو پیش او، زیرا او اکنون دعا میکند. خیلی جالب این قسمت باب 9، میگه الان داره دعا میکنه، الان داره دعا میکنه، پس برو و دست بر او بگذار تا او پر از روح القدس بشه و رسول من خواهد بود. در کتاب اعمال رسولان هم اتفاقات مهم روحانی هر کدومش میبینیم، قبل و بعدش دعا هست، و بدون دعا هیچ اتفاق مهمی در کتاب اعمال رسولان نمیفته. حتی در زمانهای آخر در کتاب مکاشفه وقتی که اون اتفاقات پی در پی میفتند، باز هم دعای مقدسی در اونجا نقش داره. کتاب مکاشفه باب 8 از آیه 3 میخونم، و فرشته دیگر آمد که بخورسوزی از طلا با خود داشت و پیش مذبح ایستاد، به او بخور بسیار داده شد، آن را با دعاهای همه مقدسین بر مذبح طلایی پیش تخت تقدیم کند. دود بخور با دعاهای مقدسین از دستان فرشته تا پیشگاه خدا بالا رفت. آنگاه فرشته بخورسوز را برگرفت و از آتش مذبح بیفکند و بر زمین افکند، و بعد اون شیپورها نواخته میشن و بلاها یک یک بر زمین نازل میشن. قبل از که اون بلایا نازل بشن، بخورسوزی است که پر از دعاهای مقدسین هست. مقدسینی که دعا کردن و این دعاها جمع شده. والا به شکل خیلی نمادین این فرشته انگار این دعاها رو بر یک بخورسوز به حضور خدا تقدیم میکنه. وقتی این دعاها به حضور خدا میرن، بعد اون 7 فرشته شیپورها رو به صدا در میارن و وقایع کتاب مکاشفه شکل میگیره. در وقایع زمانهای آخر هم باز این دعاهای مقدسین هست که داره وقایع زمانهای آخر رو شکل میده. در کلام خدا به وضوح گفته میشه خانه من خانه دعا برای همه قوم خواهد بود. مرقس 11:17 وقتی عیسی وارد هیکل میشن روی موضوع تاکید میکنه. کلیسا اصلا باید خانه دعا باشه. خانه من خانه دعا برای همه امتها باید باشه و تاکید خداوند برای موضوع هست. ولی بیش از هر موقع دیگه ما در زمانهای آخر نیاز به دعا داریم. ما در زمانهای زندگی میکنیم که اوضاع روز به روز داره بدتر و بدتر میشه. از نظر اخلاقی و از دشمنی که با مسیح و مسیحیان و انجیل عیسی مسیح هست. در انجیل لوقا باب 21 عیسی مسیح در همه تعالیمش روی موضوع دعا تاکید میکنه که چقدر مهم هست. ولی در این قسمت لوقا باب 21 عیسی در مورد زمانهای آخر صحبت میکنه که چقدر دعا در این زمان بیشتر و بیشتر ضرورت پیدا میکنه. لوقا 21 آیه 34-36، به هوش باشید مبادا عیش و نوش و مستی و نگرانی های زندگی دلتان را سنگی سازد و آن روز چون دامی به ناگاه غافلگیرتون کند. آن روز روز آمدن خداونده، زیرا بر همه مردم در سرتاسر جهان خواهد آمد. پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رخ خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بیستید. باب 21 در مورد وقایع زمانهای آخر هست، چه اتفاقی خواهد افتاد، و مسیح اینجا هشدار میده که عیش و نوش، مستی، نگرانی زندگی میتونه دل ما رو سنگین بسازه، و هشدار میده برای اینکه بتوانیم از این روزها سربلند بیرون بیایم، پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رخ خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید. برای اینکه ما بتونیم در حضور پسر انسان بایستیم، مخصوصا در زمانهای آخر در دنیایی که زندگی میکنیم، نیاز داریم دعا کنیم. دعاست که ما را از روحانی هوشیار میکنه، دعاست که ما را نسبت به گناه، به آنچه در جهان هست، مسئول نگه میداره، دعاست که ما را آماده میکنه برای اینکه از این وقایعی که بعد اتفاق بیفته در امان بمانیم. اول پتروس 4:7 باز به همین موضوع اشاره میکنه. رساله اول پتروس 4:7، پایان همه چیز نزدیک است، پس جدی و در دعا منضبط باشید. پتروس هم باز هشدار میده پایان همه چیز نزدیک است، پس جدی و در دعا منضبط باشید. منضبط بودن در دعا چقدر مهمه که ما در دعا منضبط باشیم. پس در زمانهای آخر، مخصوصا زمانی که ما در زندگی میکنیم که گناه و شرارت و تاریکی روز به روز بیشتر میشه، دشمنی با کلیسا و مسیح روز به روز بیشتر میشه، چقدر بیشتر کلام خدا، خود عیسی مسیح تاکید میکنه، لوقا 21 و در رساله اول پتروس خونیم، چقدر بیشتر در این روزها ما باید دعا بکنیم. چون اگه دعا نکنیم از این روزها نمیتونیم عبور بکنیم. خیلی از نقاط جهان مسیحیان در جفا هستند. در کشور عزیز ما ایران، در چین، کره شمالی، خیلی جاها مسیحیان به خاطر ایمانشون تحت فشار و جفا هستند. ولی در خیلی از کشورهایی که مسیحیت ظاهرا آزاد است و کسی کاری باش نداره، مسیحیت کمتر از کشور تحت جفا به شکل‌های مختلف تحت فشار نیست. منظور مسیحیت راستینه، مسیحیت کتاب مقدسی است. مرتب فشارهایی روی کلیسا هست برای اینکه با دنیا هم شکل بشه، برای اینکه ارزش‌ها الهی رو کنار بگذاره، برای اینکه آن چیزی که دنیا میگه بپذیره. دو هفته پیش من آلمان بودم، کنفرانسی بود با بعضی از شبانان آلمانی بودم، شبانان اوانجلیکال بودن، شبانانی که روی کتاب مقدس و ارزش‌هاش جدی ایستاده بودن، و در واقع اونا گریه میکردن وقتی که با اونا داشتم، در واقع فقط مونده بود اشک بریزن، اونقدر که حالشون بد بود از فشاری که در کلیسا بر اونها میاد. کلیسایی که درشون متاسفانه مدرنیسم، لیبرالیسم و تعالیم غلط داره روز به روز بیشتر انتشار پیدا میکنه، و این شبانا ایستاده بودن روی کلام خدا و ارزش‌های الهی و متاسفانه از طرف کلیسای دیگه تحت فشار بودن که اینا رو بذارید کنار، این تفکر متحجرانه، ارتجایی و دمودر بذارید کنار و شما هم مدرن باشید، و صحبت میکنن از این که تمسخر میشن، تحقیر میشن، گاهی اوقات در معرض این تهدید هستن که حتی حقوقشون قطع بشه از طرف مقامات بالاتر، و جنگ اینجا بود، جنگ روحانی اینجا بود. و شما در همه جای دنیا امروز رو میبینید که ما در زمانهای آخری زندگی میکنیم که فشار به کلیسا روز به روز بیشتر داره میشه، و اگر کلیسا در دعا نباشه و کلیسا در هوشیاری نباشه، نمیتونه از این روزهای سخت عبور کنه، چه کلیسایی که در جفاست، چه کلیسایی که در شرایط ظاهرا آزادی است ولی فشارها بر او کمتر از جای دیگه نیست. عیسی مسیح در باب 26 انجیل متی هم تاکید داره میکنه به شاگردان، جنسیمانی هست، عیسی باید محاکمه بشه، باید مصلوب بشه، و به شاگردان میگه دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. وقتی که ما دعا میکنیم، آزمایش ها سراغ ما نمیان، در آزمایش نمیفتیم، یا اگر آزمایش به سراغ ما اومد، در دعا چنان قوتی از خدا یافتیم که میتونیم سربلند از آزمایش بیرون بیایم. ولی مسیحیانی که دعا نمیکنند در معرض این هستند که در وسوسه و آزمایش ها بیفتند، و اگر افتادن چون در دعا قوت لازم از خدا نگرفتند، متاسفانه در اون آزمایش ها شکست خواهند خورد. این تجربه بود که پتروس و شاگردان داشتن. مسیح به اونا میگه دعا کنید، چون میدونست اتفاقات هولناکی در راه هست، ولی اونا میگیرن میخوابن. و وقتی اون اتفاقات میفته، در این تجربه پتروس کم میاره، شاگردان کم میاره، و این وضعیت کلیسای معاصر هست. عیسی مسیح به کلیسا میگه دعا کنید تا در تجربه نیفتید، ولی کلیسای معاصر متاسفانه در خوابه. و وقتی که دعا نمیشه، وقتی کلیسا در دعا نیست، ما تک تکمون در دعا نیستیم، یا باید منتظر تجربه باشیم، و وقتی تجربه اتفاق افتاد، چون آمادگی لازم رو نداریم، متاسفانه در این تجربیات کم میاریم. مسیحیان زیادی رو من دیدم که در زندگی روحانیشون مسیحیان بیداری بودن و مسیحیان روشیافته بودن، ثمرات روحانی در زندگیشون بود، ولی در زندگی همه اینها یک چیز کاملا شاخص بود. من هیچ مسیحی بیدار و روشیافته رو ندیدم که مرد یا زن دعا نباشه. نمیشه بدون دعا شما مسیح بالغی باشید. نمیشه بدون دعا شما پر از روح خدا باشید. نمیشه بدون دعا شما زندگی مقدسی رو داشته باشید. من خادمین زیادی رو دیدم، ولی هیچ خادمی رو ندیدم که بدون دعا زندگی خدمتی موفقی رو داشته باشه. خیلی خدمات میشه کرد، ولی برای اینکه ببینید خدمت کسی مفید و موثر و ثمرده هست، باید ببینید زندگی دعایی چجوری هست. خیلی عزیزان پیش ما میان میخوان خداوند رو خدمت کنیم، خیلی چیز خوبیه، عالیه، انگیزه و اشتیاق برای خدمت، ولی بدون اینکه زن مرد دعا باشید نمیتونید خادم موفقی باشید. در دعاست که از خداوند مس میگیرید، در دعاست که از خداوند عطایی رو دریافت میکنید، در دعاست که تقدیس میشید، در دعاست که بار برای نجات جانها در قلب شما میاد، و هیچ خدمتی بدون دعا موفقیت آمیز نمیتونه باشه. و کلیسایی که راز دعا رو نمیدونه و ایستادن دعا رو نمیدونه، نمیتونه خدمت موفقی داشته باشه. ما میتونیم خیلی بدویم، ولی دویدن هایی که ثمری نخواهد داشت، برای اینکه دعا پشت اون نیست. و در کتاب مقدس ما میبینیم که همه این خدماتی که در اعمال رسولان میشه، وقتی دعا هست پشتش، بلافاصله تایید الهی هست. در مورد موسی ما خوندیم، یوشع داشت میجنگید، ولی سرنوشت جنگ در جایی که یوشع داشت شمشیر میزد تعیین نمیشد. سرنوشت جنگ در جایی تعیین شده بود که موسی دستاشو بلند کرده بود. و سرنوشت جنگ در دنیای روحانی هم نه در تلاش های ما، حرف زدن های ما، فعالیت های ما، برنامه‌ریزی های ما و اینهاست. همینا مهمه، شکی نیست. ولی سرنوشت جنگ روحانی هم، سرنوشت خدمات ما و ثمره خدمات ما هم باز در دعاها اول مشخص میشه، و بعد نتیجه شما میتونیم در خدمات خودمون ببینیم. شما بیلی گرام رو میشناسید و خدمات عالی او را که خداوند چقدر این مرد رو برکت داد. ولی یک موضوع در زندگی خدمتی بیلی گرام و موعظه و بشارت‌ها خیلی مهم بود. اول اون مرد دعا بود. او ساعت‌ها روز بعد دعا می‌کرد و قبل از اینکه به شهری می‌رفتن که در اونجا جلسه بشارتی بزرگ بذارن که مردم بیاد، یک سال قبل از اون جلسه بشارتی بیلی گرام یک تیم دعا رو می‌فرستاد به اون شهر. و اونا یک سال بر اون شهر دعا می‌کردن. کارشون فقط دعا بود، هیچ کاری نمی‌کردن. شبانه روز در اون خیابون راه می‌رفتن، دعا می‌کردن برای مردم اون شهر. خود بیلی گرام هم یک سال در دعا بود جداگانه خودش، و وقتی که بیلی گرام به اون شهر می‌رفت و شروع کردن موعظه کردن، مردم جلو می‌اومدن، قلبشون رو به عیسی مسیح می‌دادن. شما به موعظه بیلی گرام گوش کنید، خیلی موعظه تکان دهنده پر از مکاشفات عمیق و پیچیده‌ای نیست، موعظات خیلی ساده است، ولی چه قدرتی در این موعظه بود که قلب مردم ملزم می‌شد، لمس می‌شد، به جلو می‌اومدن. جواب این سوال ساده است، دعا. خدمت بیلی گرام و خدمات بشارتیش تماما بر دعا بنا شده بود. خود او مرد دعا بود، تیمی که باش کار می‌کرد مرد دعا بود، و بدون این دعاها هیچ اتفاقی در جلساتون نمیتونست بیفته. وقتی ما تاریخ بیداری‌های بزرگی روحانی رو در دنیا می‌خوانیم، متوجه میشیم که همه بیداری روحانی با دعا شروع شدن و با دعا ادامه پیدا کردن. اصلا خود اشتیاق به دعا خودش نشانه بیداری روحانی است. در جایی که مردم مشتاق میشن دعا کنن، شما میتونید بوی بیداری روحانی رو حس کنید که میخواد بیداری روحانی در اونجا بیاد. ولی وقتی دعایی نباشه، بیداری روحانی هم نخواهد بود. میگن شبانان استرالیایی به طور متوسط روزی 22 دقیقه دعا میکنند، یه آماری که گرفتن. شبانان کره ای 45 دقیقه دعا میکنن، شبانان چینی 80 دقیقه دعا میکنن. شما دقیقاً میتونید رشد کلیسا در این سه کشور رو بر اساس دعای خادمینش دقیقاً تشخیص بدید. چین سریع‌ترین رشد کلیسا در دنیا رو داره. میگه 130 میلیون ایماندار چینی هست. کره کشوری است که میلیون‌ها مسیحی درش داره، بزرگترین کلیسای دنیا در کره است، کلیسای یانگیچو با بیش از 1 میلیون نفر. در کره مردم ساعت 5 صبح، خیلی از کلیساهای کره هر روز 5 صبح درشون باز هست برای اینکه هزاران مسیح کره در اون رو دعا کنن. و کشور کره کشوری است که به نسبت جمعیتش بیشترین میسیونر رو به همه جای دنیا میفرستن. و چون کلیسای کره کلیسای دعاست، کلیسایی است که خدا این کلیسا رو برکت داده و بیشتر میسیونر رو داره به جای مختلف دنیا میفرسته. در دهه 90، در مثال دیگه خدمتتون بیارم، در دهه 90 در کشور کولومبیا، کولومبیا میدونید یکی از کشورهایی است که از مراکز تولید و قاچاق مواد مخدر هست. در یکی از شهرهای کولومبیا که کالی نام داشت و اون شهر تبدیل میشه به مرکز تولید و مرکز کارتل های کوکائین در کولومبیا، و شهر پر از معتادین، پر از قاچاقچیا، پر از رشوه، پولشویی، فحشا و پدیده‌های وحشتناک دیگه بود. این باندهای مواد مخدر با هم دیگه درگیر بودن. هر روز در این شهر به طور متوسط 15 نفر کشته می‌شدن. هر روز 15 نفر به خاطر درگیری بین این باندها و مردم عادی هم این وسط آسیب می‌دیدن. و بالاخره مسیحیان این شهر تصمیم گرفتن که دعا کنن که وضعیت شهرشون عوض بشه، و همایش‌ها و جلسات دعا رو شروع کردن. این دعا بیشتر و بیشتر شد و در سال 1995 20,000 نفر ایماندار کولومبیایی در استادیوم‌ها جمع میشن و شروع می‌کنن هر هفته آخر هفته این 20,000 نفر دعا کردن. بعد از چند ماه میشن 40,000 نفر، بعد میشن 45,000 نفر، و این دعا مدت‌ها ادامه پیدا می‌کنه. و یک سال بعد از اون، اون سران اصلی کارتل‌های مواد مخدر در این شهر دستگیر میشن، مشروب فروشی ها و بارها شروع کردن بسته شدن، و میزان قتل در شهر از 15 نفر به 0 میرسه. کاملا وضعیت شهر کالی عوض میشه، برای اینکه یک عده مردان و زنان خدا ایستادند، شفاعت کردند، دعا کردند، و خدا در احترام به دعای اونها وضعیت شهر رو عوض کرد. یا در کشور السالوادور، در منطقه‌ای که اسمش سان مارکوس بود، معروف بود به عنوان جرم‌خیزترین منطقه در کشور السالوادور، باز مسیحیان السالوادوری جمع میشن و دعا میکنن، به مدت 3 ماه دعا روزه میگیرن، و بعد از 1 سال جرم و جنایت در این منطقه به حداقل میرسه، باز هم مواد مخدر در این منطقه جمع میشه و اشخاص زیادی در این منطقه عیسی مسیح ایمان میارن. همه این شهادت ها میخواد اینو به ما بگه، اگر ما واقعا اهمیت دعا رو درک کنیم و دعا کنیم، اتفاقات مهمی در زندگی ما و در اطراف ما خواهد افتاد. ولی اگر اهمیت دعا رو درک نکنیم، هیچ اتفاق مهمی نه در زندگی ما خواهد افتاد نه در محیط اطراف ما. مسیحیانی که وقت کافی به دعا میدن و در دعا جدی هستند، در زندگی ها ثمرات روحانی عالی دیده میشه. اگر در دعا جدی نیستید، انتظار نداشته باشید یه اتفاق جدی روحانی در زندگیتون بیفته. زندگی شما سپری خواهد شد ولی هیچ اتفاق جدی در زندگیتون نخواهد افتاد. حالا اینکه ما چجوری دعا بکنیم؟ بله، بعد اجازه بدیم که در دعاها روح خدا ما رو هدایت بکنه. در رساله رومیه باب 8 پولس رسول از این صحبت میکنه که ما اونطور که باید نمیتونیم دعا بکنیم، لیکن این روح خداست که ما رو هدایت میکنه، به ناله هایی که نمیشود بیان کرد برای ما شفاعت میکنه. دعای واقعی دعایی است که دعای الهام یافته از روحه. ما به حضور خدا میریم، بله طبیعتا نیازها و خواستهای خودمون به حضور خدا بلند میکنیم، ولی وقتی اجازه میدیم که روح خدا در ما بیشتر کار کنه، در حضور خدا میمونیم. این روح القدسه که به دعاهای ما شکل میده، به دعای ما جهت میده، موضوع دعا به ما میده و ما شروع میکنیم برای موضوعات دعا کردن که در تطابق و همخوانی با اراده خداست و در اونجاست که ما میبینیم اتفاقاتی داره در ما میفته، اتفاقاتی در دنیای اطراف ما میفته. اجازه بدیم روح القدس دعای ما رو هدایت بکنه و دعای ما دعاهایی باشه مطابق با اراده خدا، و وقتی که این دعاها انجام شد اون وقت میتونیم شاهد تغییرات و اتفاقات زیادی در زندگیمون باشیم. به هر حال موضوع دعا و کم دعا کردن بحران بزرگی در کلیساست. با خیلی صحبت میکنیم، خب برادر من شما چقدر دعا میکنیم؟ میگه خب من در مترو وقتی سوار مترو میشم 5 دقیقه اونجا دعا میکنم. شبا سریالا رو وقتی که اپیزودا یکی پشت سرم میاد 2 دقیقه بین اپیزودا وقت دعا دارم باز. بعد 300 میتونم اونا رو نگاه کنم. بله دعاهای ایماندارا گاهی اوقات همین 5 دقیقه و 10 دقیقه اونم در این جور جاهاست. ولی مسیح گفت وقتی میخوای دعا کنی با خلوتگاه خود برو، به نهان برو و پدر نهان بین تو را در اونجا آشکارا پاداش خواهد داد. ما باید نهانگاهی برای دعا داشته باشیم، وقت مشخصی برای دعا داشته باشیم، به حضور خدا بریم و تا در حضور خدا آرام نگیریم، تمرکز و وقت کافی رو به خدا ندیم، اتفاق روحانی جدی در زندگی ما نخواهد افتاد. مخصوصا همونطور که تاکید کردم ما در زمانهای آخر زندگی میکنیم و در این زمانهای آخر با این شرارت و گناه فزاینده عیسی مسیح داره هشدار میده. دعا کنید تا بتونید در آن روز از همین اتفاقاتی که میاد سربلند بیرون بیاید. دعا کنید تا بتونید در مقابل پسر انسان بایستید. پسر انسان به زودی میاد. آیا ما آمادگی ایستادن در برابر پسر خدا رو داریم؟ عیسی مسیح میگه اگر دعا کنید، بله این آمادگی رو خواهید داشت. چون در دعا ما تقدیس میشیم، در دعا عوض میشیم، در دعا متوجه مشکلات ما میشیم. در دعاست که ما در مورد رفتار و شخصیت خودمون خودآگاهی میرسیم. دعا جایی است که ما خودمون رو میشناسیم. دعا جایی است که ما با خود واقعیمون روبرو میشیم و وقت خدا وقتی چیزا رو به ما نشون میده امکان تغییر در اونجا به وجود میاد. و خدا از ما دعای منضبط میخواد، دعای جدی میخواد، دعای دائم میخواد. رومیان 12:12 رو خواندیم. در دعا ثابت قدم باشید. اینکه ما یک روز 3 ساعت دعا کنیم، روز بعد دعا نکنیم، 10 روزی که دعا نکنیم، هیچ اتفاق در ما نمیفته. مهمه که ما در زندگی دعایمون نظم و انضباط داشته باشیم، جدی باشیم. خواندیم رساله پتروس، پایان همه چیز نزدیک است، پس جدی و در دعا منضبط باشید. انضباط دعایی ما باید هر روز وقت کافی در حضور خدا داشته باشیم، جایی که فقط ما و خدا در اونجا تنها هستیم و به شکل منضبط هر روز این دعا رو به حضور خدا بلند کنیم. اونجاست که ما میتونیم انتظار تغییر در زندگیمون رو داشته باشیم. بدون دعا مسیح بیداری نخواهد بود، بدون دعا کلیسای بیداری نخواهد بود، بدون دعا تغییری در ما اتفاق نخواهد افتاد، بدون دعا تغییری در جهان اطراف ما اتفاق نخواهد افتاد. و در این روزهای خاص خداوند ما رو به دعا کردن میخونه. روزهایی که زمانهای آخر هست، همین چی داره نشون میده که ما در زمانهای آخر داریم زندگی میکنیم و دعوت خدا از ما این هست که وقت بیشتری به دعا بدیم، در دعا ثابت قدم و مضبوط باشیم. سر خودمون رو خب لحظاتی خم کنیم، دعا کنیم. عزیزان هر کدوم از ما زندگی دعاییمون رو در این لحظه بررسی بکنیم. چقدر دعا در زندگی ما مهم هست و هر روز چه مقدار وقت به دعا و حضور خدا میدیم؟ چقدر دعاهای ما کیفیت داره؟ چقدر در دعاهای ما اجازه میدیم خدا با ما صحبت کنه؟ آیا وقت کافی به حضور خدا میدیم که در این حضور خدا با ما حرف بزنه؟ چقدر در دعاهای ما توبه ها، اعتراف ها و روبرو شدن با خود واقعی ما اتفاق میفته؟ آخرین باری که در دعا حضور خدا رو تجربه کردید کی بود؟ اگر اصلا به یاد نمیارید، این به یاد نیاوردن نشانه خطرناکیه. آخرین باری که در دعاتون حضور خدا رو تجربه کردید و در این حضور خدا پیغامی به شما داد کی بود؟ اگر اساسا چنین تجربه‌ای نداشتید بازم این نشانه خوبی نیست. ما به مشارکت با خدای زنده خوانده شدیم. کلام خدا میگه امین است خدایی که ما رو به مشارکت با خود و فرزندش عیسی مسیح خوانده است. ما به این مشارکت خوانده شدیم و این مشارکت در دعا تحقق پیدا میکنه. اولویت اصلی زندگی شما چی عزیزان؟ شاید خیلی از شما در این لحظه این فکر رو بکنید. اونقدر برنامه هم پره که وقتی برای دعا ندارم، فرصتی برای دعا ندارم. ولی این دعا باید باشه که برنامه روزانه شما رو تعیین میکنه، نه برعکس. اولین جا رو باید به دعا بدید. به اون یک مسیحی که واقعا باور دارید چقدر مشارکت با خدا برای شما حیاتیه. و بعد برنامه‌ریزی های روزانه خودتون رو انجام بدید. ای خداوند، به حضور تو میاییم به عنوان فرزندانی که خداوند در حضور تو اعتراف میکنیم و وقت کافی به دعا نمیدیم، چه فردن و چه به عنوان کلیسا. خداوند، اگرچه بارها در زندگیمون شاهد این بودیم که وقتی که ایستادیم و دعا کردیم در حضور تو موندیم، چه اتفاقات عجیبی در زندگی ما افتاده، چه اتفاقات عجیبی در زندگی کلیسایمون افتاده. ولی ما رو ببخش که مشغولیت های این دنیا، گرفتاری های این دنیا، همونطور که در کلامت میگی دلنگرانی های این دنیا ما رو چنان به خودش پیچیده، خداوند ما رو چنان به خودش مشغول کرده که ما وقتی برای دعا نداریم. ما رو ببخش خداوند و دعا میکنم ما رو دوباره روی زانوهامون بیاری. تو ما رو هیچ وقت به جبر خداوند روی زانوها نمیاری. تو دوست داری ما بون فرزندان عاشقانه و با اشتیاق خودمون به حضور تو بیاییم. عطا کن که با درک اهمیت دعا خداوند در حضور تو فروتن بشیم، در حضور تو بمانیم. در این مسیر فرد فرد ما رو بیدار کن، در این مسیر کلیسای خودت رو بیدار کنی. خداوند چقدر احتیاج داریم که در حضور تو روی زانوهان فروتن بشیم، خداوند بشکنیم و بمونیم. خداوند وقتهای ما رو برکت بده. برای دعای دوشنبه که در ICF شروع شده تو رو شکر میکنم، برای دعایی که در کلیسای خانگی میشه تو رو شکر میکنم و دعا میکنم این جنبش دعا رو در کلیسای ICF تقویت کنه روح القدس. دعا میکنم دعاهای فردی ما رو به طور خاص برکت بدی خداوند. اگر دعای جدی و منضبط ندارید، اگر وقت دعا در زندگی روزمره شما هیچ جایی نداره، الان فرصت خوبیه تجدید نظر کنید و به خداوند عهدی ببندید. خداوند میخوام شروع کنم هر روز با نیم ساعت، هر روز نیم ساعت رو در حضور تو بمانم و روی تو رو بطلبم، دعا کنم، تفکر کنم در مورد کلام تو، در حضور تو با من حرف بزنی. و بعد اجازه بدیم روح القدس این فضا رو بیشتر کنه. ایماندار بدون دعا در این دنیا کم میاره. ایماندار بدون دعا در آزمایش و سختی، در زحمات، در تجربیات میفته. و کلیسای بدون دعا در این دنیا هیچ تغییری به وجود نمیاره، بلکه باید منتظر باشه که این دنیا درش تغییر به وجود بیاره. ما خوانده شدیم برای تغییر جهان. ما مأموریت بزرگی داریم، مأموریت تغییر جهان، اعلان پادشاهی خدا و گسترش پادشاهی خدا. ولی مهم اتفاق نخواهد افتاد اگر اهمیت دعا رو درک نکرده باشیم، چه دعای فردی و چه دعای کلیسایی. لحظاتی خودمون رو تفتیش کنیم، به خداوند قولی بدیم. خداوندا این ساعت روز رو میخوام به تو بدم، فقط به تو. یا این ساعت شب رو، نمیدونم، برنامه زندگی شما رو خودتون بهتر از هر کسی میدونید. برای در زمانهای آخر، اگر برای آن روز آمدن خداوند و عیسی مسیح بخوایم آماده باشیم و بخوایم در حضور او بایستیم، شایسته بایستیم، بدون دعا این ممکن نیست. ای کلیسا، در دعا منضبط باش. ای فرزند خدا، در دعا جدی و منضبط باش. این پیغام روح القدس برای این روزهای کلیسا است. پیغام روح القدس برای فرزندان خداست. در غیر این صورت در تجربه و آزمایش می‌افتیم. در غیر این صورت قادر نخواهیم بود در آن روز به شکل شایسته در برابر پسر انسان بایستیم.
عیسی، تو رو شکرت میکنیم برای اینکه وعده توست که وقتی که ما در حضور تو دعا میکنیم تو اون رو میشنوی، تو اون رو به حضور پدر میبری، روح القدس تو اون رو به حضور پدر میبری. خداوند، تو رو شکرت میکنیم که دعای ما در نام عیسی مسیح واقعیته، جواب دعای ما در عیسی مسیح واقعیته. ایمان داریم عیسی تو اینجایی، تو اینجایی و جواب دعاهای مایی، تو اینجایی و جواب نیازهای مایی. خداوند، تو اینجایی تا به ما یاد بدی تا چطور دعا کنیم، تو اینجایی تا به ما یاد بدی چطور با تو رابطه داشته باشیم. خدای زنده، تو اینجایی تا مذبح‌های شکسته رو دوباره بنا کنی، تو اینجایی تا خداوند رابطه‌های پاره شده رو دوباره وصل کنی. خداوند، تو اینجایی تا دوباره آتش‌های خاموش شده رو خداوند شعله ور کنی. تو اینجایی خداوند، تو شفای قلب های مایی، تو شفای رابطه های مایی، تو راهی عیسی، تو راستی، تو حیاتی. خداوند، بدون تو ما نمیتونیم. میخوام دعوتتون کنم سرپا بایستین و با هم این سرود رو اعلام میکنیم بر زندگیمون، بر اینجا، که خداوند تو اینجایی، تو اینجایی، تو ما رو برکت بدی. اعلام کنیم تو اینجایی.